عمق داریم ترس یا یک آسیب پذیری پنهان شدمون رو قایمش میکنیم. بله. باید بین پافشاری بر ارزش‌ها و لجبازی شنونده هامون تفاوت قائل بشن. اگه کسی روی اصول اخلاقیش، روی باورهای منطقیش، روی ارزش‌های مهم زندگیش پایبند باشه، هرگز نمیتونیم بهش به این آدم بگیم لجباز و به این رفتارها بگیم لجبازی. اتفاقا این نشانه سلامت روان و استواری شخصیت آدم هاست. اما اگه فقط برای مخالفت کردن یا صرفا به این دلیل که کسی از من چیزی خواسته و من میخوام مقاومت کنم، اون رفتار رو
ابراز وجود
کنم، آره همون چیزی که گفتیم، میخوام از عزت نفسم انگار دفاع کنم، بنابراین شاید بهتر باشه به جای این که از خودمون بپرسیم چرا این آدم یا چرا خود من اینقدر لجباز هستم، بپرسم که این مقاومته داره از چی چیزی محافظت میکنه؟ از آزادی من، از استقلال من، از عزت نفسم، از ترسام، یا خیلی وقتها از اون زخمی که هنوز التیام پیدا نکرده، زخمی که وجود داره و تازه است. وقتی دلیل لجبازیمونو میفهمیم، به جای اینکه بجنگیم باهاش، میتونیم ریشش رو پیدا کنیم و درمان کنیم. پس اولین قدم برای تغییر اینه که اصلا من بدونم آیا واقعا آدم لجبازی هستم یا پایبندم به اصولم، و دوم این که این لجبازی من داره از کجا نشأت میگیره.
خانم دکتر، لجبازی رفتاری کاملا آگاهانه است، درسته؟
بله،
تصمیم میگیره لجبازی کنه.
بله، بله.
حالا به هر دلیلی، ریشه در مسائل روان میتونه داشته باشه، مسائل اخلاقی تربیتی چطور؟
بله، ببینید، موضوعات مختلفی باعث شده که ما لجبازی رو انتخاب کنیم. ریشه هاش ریشه های متفاوتیه. ما یاد گرفت، ما تو شرایطی قرار گرفتیم که لجباز شدیم، حق و حقوقمون پایمال شده، به عنوان یه اهرمی داریم ازش استفاده میکنیم. اما نکته که مهمه، آدم ها خیلی وقت قاطع بودن لو با لجبازی اشتباه میکنن و یکی از اشتباهات رایج اینه که فکر میکنیم هر کسی که رو حرفش میایسته اون آدم قاطع است، در حالی که گاهی میبینیم که نه، واقعا قاطعیت نیست و لجبازی. این دوتا اگر بخوایم قاطعیت و لجبازی رو بخوایم تشخیص بدیم، تفاوتش رو دلیلیه که من دارم پافشاری میکنم. قاطعیت یعنی من بر اساس ارزش ها، منطق، اطلاعاتی که وجود داره تصمیمی گرفتم و دارم با احترام ازش دفاع میکنم. اما اگه دلیل قانع کننده بشنوم یا هر کجایی متوجه بشم که اشتباه کردم، توانایی تغییر نظرم رو دارم. پس برای یه انسان قاطع، حقیقت و پایبند بودن به حق و حقیقت خیلی مهمتر از اونه که بگه من برنده شدم، من موفق شدم. اما تو لجبازی در واقع جورایی اصلا هدف ذهن من کشف حقیقت و واقعیت نیست. هدف اینه که من بیام به این آدمه به هر دلیلی حرف خودم رو به کرسی بنشونم، حتی اگه بدونم نظر طرف مقابلم درست‌تره، منطقی‌تره، بازم مقاومت میکنم. چرا؟ چون ذهنم بهم میگه عقب نشینی مساوی با شکسته، یا مساوی با تحقیره، یا مساوی با از دست دادن اقتداره. پس به زبان ساده، قاطعیت توش انعطاف پذیری وجود داره، اما لجبازی یه رفتار خشک و غیر منعطفه که یاد گرفتیم. مثل بعضی وقتا که آدم ها یه مسیر رو انتخاب میکنن، بعد میبینن شلوغه، میبینن که ناامنه، میبینن مسیر غلطه، ولی با لجبازی ادامه میدن. ولی آدم قاطع میگه که نه، این مسیر که من انتخاب کردم ظاهرا اشتباهه و عوضش میکنم. قاطعیت از اعتماد به نفس میاد، نه. اما لجبازی همونجوری که شما هم اشاره کردین، اغلب از ترس میاد، ترس از اشتباه. شما خیلی نکته خوبی رو گفتین، ترس از قضاوت، ترس از اینکه اگه کوتاه بیام نکنه ضعیف به نظر برسم،
دیگران چی میگن،
آدم آفرین
بقیه راجبه ضعیف میشه.
انسان قاطع میگه هرگاه من دلیل بهتری ببینم نظرم رو اصلاح میکنم، برای آدمای لجباز میگن حتی اگه دلایل بهتر و درستری وجود داشته باشه، من حرفم رو عوض نمیکنم. میخوام شنونده‌هامون همین امروز بدونن که تغییر دادن نظر نشانه ضعف نیست، و اتفاقا گاهی نشانه بلوغه، گاهی نشانه شجاعت و سلامت روانه. اصلا کسی که بتونه با دیدن حقیقت نظرش رو اصلاح کنه و تغییر بده، نه تنها شخصیتش کوچیک نمیشه، اعتبارش کم نمیشه، بلکه میگه که آقا من یه واقعیتی رو فهمیدم، یه حقیقتی رو متوجه شدم و شجاعتش رو دارم که باهاش روبرو بشم.
میخوام دکتر، یه مواردی هست اختلالاتی مثل سادیسم ممکنه ریشه تو این افتارام داشته باشه، تو این خصوصیات دیگران رو میخوام آزار بدم.
بله ببینید، بستگی داره که اصلا از کجا اومد. این جواب سوال شما اینجوری بدم که لجبازی من اگه بدونم ریشش از کجاست، ریشش از این که میخوام بقیه رو اذیت کنم، ریشش از این که خودم اذیت شدم قبلا، بد نیست شنونده هامون بدونن که ریشه های لجبازی معمولا برمیگرده به دوران کودکی و نوجوانیمون. یعنی شکل گیری رفتارهای لجبازانه بیشترش برمیگرده به کودکی و گذشته. اگه بخوایم لجبازی رو بفهمیم، باید هممون، هر کدوم از ما که رفتارهای لجبازانه‌ای داریم، یکم برگردیم به گذشته، چون خیلی وقت‌ها لجبازی فقط یه رفتار نیست، همونجوری که شما گفتین انگار یه روشیه، حالا برای آزار خودم، برای آزار بقیه، انگار یه روشیه که من برای محافظت از خودم، برای اذیت بقیه انتخاب کردم. یه بچه رو تصور کنی که دائم بهش دستور داده شده که این کارو بکن، اون کارو نکن. چرا؟ چون من میگم. خب هرگز این کودک فرصت انتخاب کردن نداشته، فرصت اظهار نظر، تجربه کردن نداشته و آروم آروم احساس میکنه که اختیار زندگی ازش گرفته شده. خب تو همچین شرایطی آروم آروم مخالفت کردن تبدیل میشه به تنها راهی که من دارم برای این که بگم منم وجود دارم، منم آدمم، منم بالاخره دارم زندگی میکنم. از طرف دیگه بعضی وقتها بچه ها توی خانواده های بزرگ میشن که اگر خطایی کنن، اگر اشتباهی کنن، باید هزینه سنگینی رو بپردازن، با سرزنش، با تحقیر، با تنبیه های سخت روبرو میشن و این بچه ها آروم آروم یاد میگیرن که اشتباه نپذیرند و میگن گردنگیرشون خراب میشه.
بله
چون پذیرش اشتباه براشون مساویه با همون سرزنشه و تحقیره و تنبیهه و از درون احساس بی‌ارزشی. بنابراین وقتی این آدم ها بزرگ میشن، حتی وقتهایی میدونن که حق با طرف مقابله و من اشتباه کردم، باز هم مقاومت میکنن، چرا که تو اون لحظه ذهنشون عقب نشینی رو مساویه با شکست میدونه. بعضی وقتها ما تو خانواده رشد کردیم که اتفاقا به قول شما انگار لجبازی رو دیدیم و یاد گرفتیم،
عادت شده.
شما قبل از برنامه من گفتی خانم دکتر این کار، این رفتار لجبازی بعضی وقتا بعضی ها رو به نتیجه رسونده و به نتیجه میرسونه. بله
به مراد دل رسید.
بله الگو شده، الگوی لجبازی. اگه پدر و مادر به جای گفتگو همیشه برنده شدن تو بحث رو مهم بدونن، کودک هم همین شیوه رو یاد میگیره و حالا من الان بزرگ شدم، ازدواج کردم، با همسرم، با فرزندم، با همکارم همین کار رو میکنم. بیشتر از اون که بخوام به حرفای آدما گوش بدم، نیازهاشون رو، احساساتشون رو درک کنم، انگار که اون الگوی لجبازی رو یاد گرفتم و دارم تکرار میکنم. و نوجوانی هم، شنونده های ما چه نوجوان هستن چه نوجوانی دارن، بدونن که نوجوانی ما دنبال استقلال و پیدا کردن هویتی و اگر خانواده این نیاز نوجوانش رو درک کنه و بهش فرصت انتخاب، گفتگو، مسئولیت پذیری، اختیار و اراده بده، نوجوان به تدریج یاد میگیره که مستقل اما منطقی باشه، عاقل باشه، بالغ باشه. اما اگه هر خواسته نوجوانمون با کنترل شدید یا تحقیر پاسخ داده بشه، آروم آروم مخالفت کردن به یک عادت برای اون تبدیل میشه و میخواد که اثبات کنه به ما که بزرگ شده، دیگه بچه نیست، استقلال داره. پس خیلی از رفتارهای لجبازانه ما ریشه در نیازهای برآورده نشدمون داره. نیاز به دیده شدن، نیاز به شنیده شدن، احترام دریافت نکردم، دارم لجبازی میکنم، اختیارم رو از من گرفتن، احساس ناامنی میکنم و این ریشه های لجبازی که در کودکیمون شکل گرفته. البته قرار نیست آخرون با ما همراه باشه و من محکوم به لجباز بودن نیستم.
یعنی میشه تغییرش داد؟
حتما. همه ما میتونیم با آگاهی، با خودآگاهی، با تمرین، با گفتگوی سالم، با کمک گرفتن از یه روانشناس و مشاور، با گوش دادن به برنامه نوبت زندگی،
توصیه خوب شما،
نه همه برنامه ها، این الگوهای غلطمون رو تغییر بدیم، به جای اینکه خودمون رو سرزنش کنیم، ریشه ها رو بشناسیم و پیدا کنیم. و وقتی میگم این ریشه ها و علت ها رو پیدا کنیم، حتما راه تغییر برای ما باز میشه.
خیلی متشکر خانم دکتر. 14:39 است. دوستان شنونده ما همراه شما هستیم از پخش رادیو سلامت، برنامه زنده و مستقیم نوبت زندگی تا ساعت 14:55. ممنون که زنگ زدید به شماره 2265-2876 و پرسشتون رو با ما در میون گذاشتید.
ای با درود، البته لجبازی خوب نیست. لجبازی با آبروی انسان ها بازی میکنه، ولی کسی که خودش اصول اخلاقی و معرفت رو رعایت نمیکنه چگونه میشه باهاش لجبازی نکرد؟ من در مقابل انسان های تنبل و عصبی خیلی لجباز میشم. گریز هستم. تشکر از برنامه خوب. خدا نگهدار.
لجبازی در بعضی کارا مثل کارهای خوبه، ولی تکرار باشه، ولی بعضی کارا نه. هر کاری درست نیست لجبازی داشته باشه. بیشتر کارهای مثبت خوبه لجبازی، ولی در هر کاری نه، خوب نیست. با تشکر سلطانی از روسیه شفاید برات کنم. خراسان آورده.
لجبازی اگر از جنبه مثبتش باشه خیلی خوبه. آدم رو اعتقاداتش رو لجبازی کنه، اون اعتقاداتش رو حفظ بکنه، هویت شخصیش رو حفظ بکنه. ولی یه سری لجبازی ها شد جنبه منفی داره. آدم مثلا چیزی که به نفعش خانواده، مثلا میگیم به نفعته، به تربیت خانوادگی هم بستگی داره. یک دنیا ممنون.
به نظر من انسان عقل و منطق داره که متوجه بشه بعضی رفتارها رو نباید تو زندگی ارائه بده. مثلا به فرض زن و شوهر توی خانواده، مرد بخواد یه کاری انجام بده، از اون بر خانم لجبازی کنه، این زندگی دیگه دوام نخواهد داشت. لجبازی کار خوبی نیست. انسان ناطقه، باید بشینن با هم صحبت کنن، چه زن و شوهر چه فرزندان تو خانواده، ریشه های مشکل رو پیدا کنن، با هم صحبت کنن. با لجبازی کار که به هیچ جا نمیرسه، که هیچ، کارها بیشتر به همدیگه گره میخوره. به نظر من لجبازی کار ناپسندیه. قلی‌زاده هستم از تهران.
دست همگی درد نکنه. چه سوالای خوبی. خانم دکتر میرغفوریان عزیز، خانم دکتر زینت و سادات میرغفوریان متخصص روانشناسی عمومی هم در این بخش پاسخگوی شما خواهند بود. انگار یه جوری به اتفاق یه سوالی رو میخواد مطرح کنن یا نکته رو به ما یادآوری کنن دوستان شنونده. این که چرا واقعا بعضی از افراد به سختی نظر خودشون رو تغییر میدن و این لجبازیه چقدر میتونه تأثیر بر روابط خانوادگی، عاطفی و شغلی ما داشته باشه؟ در کل پیامدهای ناگوارش رو بفرمایید.
شنونده همون به یه نکته خیلی خوب انگار تو حرفاشون اشاره کردن. انگار ما تصورمون بر اینه وقتی من میام یا دلایل منطقی بر بقیه میارم حتما باید نظرشون رو عوض کنن و اگر نظرشون رو عوض نکنن لجبازن. و در عمل هم خیلی وقتا میبینیم که واقعا همینجوری کلی توضیح میدیم ولی آدم میگه نه، من همون کار که میخوام انجام میدم.
همینطور.
دلیلش اینه که آدم ها فقط با منطق تصمیم نمیگیرن. خانم خواجه نوری عزیز، احساساتشون، ترسهاشون، باورهاشون توی تصمیماتشون نقش داره. پس یکی از مهمترین علت ها اینه که بعضی وقتها افراد نظرشون رو با هویتشون یکی میدونن، یعنی احساس میکنن اگه بگن اشتباه کردن انگار ارزششون زیر سوال رفته، در حالی که بین اشتباه کردن و اشتباه بودن یه نظر با بی ارزش بودن من کاملا متفاوته و فاصله زیادی وجود داره. دومین دلیلی که چرا آدم ها پافشاری میکنن به تصمیمات و رفتارهاشون چیزیه که روانشناسی اون رو نیاز به احساس کنترل میدونه. وقتی من به عنوان یه فرد احساس میکنم که دیگران میخوان منو مجبور به کاری کنن یا بقیه دارن منو مجبور میکنن که تغییر کنم، ناخودآگاه درگیر مقاومت میشم. حتی خانم خواجه نوری عزیز، وقتی من میدونم که حرف طرف مقابل درسته، گاهی انسان بیشتر در مقابل اجبار داره مقاومت میکنه و این موضوع اصلیه.
میخواد بگی من زیر بار نمیرم.
دقیقاً. عامل سوم غرورمونه یا اینکه ترس از قضاوت بقیه است. بعضی از آدما با خودشون میگن که آها اگه الان نظرمو عوض کنم بقیه فکر میکنن که من ضعیفم و شکست خوردم و غرورم یه جورایی خراب میشه. بنابراین برای حفظ اون تصویری که از خودشون دارن میان رو اون نظر و حتی اون نظر غلطشون پافشاری میکنن. این نکته مهم دیگه هم چیزیه که در روانشناسی بهش میگیم سوگیری تاییدی. تو بعضی از برنامه‌های دیگه بهش اشاره کردم. آدم، یعنی ذهن ما به طور طبیعی بیشتر به اون اطلاعاتی توجه میکنه که اتفاقا داره باورهای قبلی متعید میکنه و این باعث میشه که شواهد مخالف رو کمتر ببینم یا اصلا نادیده بگیرم. به همین دلیل هرچی بیشتر روی عقیده ما سرمایه گذاری کرده باشیم تغییرش سخت‌تره و اون آدمایی که رو لجبازی سرمایه گذاری کردن خب قاعدتا لجباز باقی میمونن. بسیاری از مواقع لجبازی کمبود اطلاعات و آگاهی نیست، بلکه اینجوری که شنونده هامون هم گفتن یه واکنش دفاعیه. من میخوام از عزت نفسم، از احساس امنیتم یا هویتم یه جورایی دفاع کنم. و شاید مهمترین نکته برای آدم های پخته این باشه که عقاید من با خود من فرق داره، نظر من با خود من فرق داره و اگه امروز با اطلاعاتی که دارم به یه نتیجه میرسم و فردا با اطلاعات جدید قرار میشه که نظرم رو اصلاح کنم، این هرگز نشانه ضعف من نیست و نشانه رشد فکرمه. پس اگه شنونده هامون میخوان کمتر لجبازی کنن، بهتره به جای این که از خودشون بپرسن که چطور ثابت کنم که حق با منه و لجباز باقی بمونم، از خودشون بپرسن اگه حق با من نباشه آیا آمادگیشو دارم که بپذیرم و چطور این کار رو انجام میدم. اگه دنبال بروق فکری و روانی هستیم، پرسیدن این سوالها خیلی بهمون کمک میکنه.
و سخته اما شدنی.
بله ممکن. برای چی؟ برای اینکه نکته‌ای که شما گفتیم، برای اینکه لجبازی داره تأثیر میذاره رو روابط مختلفمون. ما آدم‌ها موجودات ارتباط هستیم و کیفیت زندگیمون به کیفیت رابطه‌هامون بستگی داره و اتفاقا یکی از رفتارهایی که آروم آروم رابطه‌هامون رو آسیب می‌زنه همین رفتارهای توأمه با لجبازیه. بین داشتن نظر با مرز داشتن با قاطع بودن باید حتما با لجبازی تفاوت قائل بشیم که در موردش صحبت کردیم و اتفاقا مشکل از همون جای شروع میشه که هدف ما حل کردن موضوع مسئله نیست، فقط میخوایم ثابت کنیم که حق با منه و تو روابط خانوادگی لجبازی میکنیم. فضای خونه از فضای گفتگو به میدان رقابت تبدیل میشه، یکی از اعضای خانواده همیشه میخواد حرفش رو به کرسی بنشونه، احساسات و دیدگاه و نیاز بقیه رو نمیبینه و نمیشنوه و به مرور تو همچین خانواده اعضای خانواده احساس میکنن که اینجا دیده و شنیده نمیشن و اونجاست که حتی موضوعات و مسائل کوچیک میتونه به تعارض‌ها و مشکلات بزرگ تبدیل بشه. تو روابط عاطفی مونم خانم خواجه نوری عزیز، لجبازی واقعا یکی از موانع صمیمیته. یه رابطه سالم نیازمند اینه که من بپذیرم اشتباه کردم، من توانایی عذرخواهی، توانایی پذیرش اشتباه و حتی گاهی کوتاه اومدن رو داشته باشم. اما وقتی من همیشه میخوام برنده بحث باشم، میخوام طرف مقابلم احساس کنه که تو این رابطه منم که حرف اول و آخر رو میزنم، آروم آروم خب قطعا احساس بدی او ایجاد خواهد شد در او. و یه جمله ساده خیلی وقتا کمک میکنه که حق با تو بود و من معذرت میخوام و ببخشید.
خیلی سخته برای گفتن.
یا متوجه شدم که اشتباه کردم و اتفاقا سخته و رابطه رو به مخاطره میندازه و آسونه و رابطه رو نجات میده. تو محیط کاری هم لجبازی مانع رشد خیلی از آدم میشن. وقتی تو محیط کاری شما به من یه بازخوردی میدین که اتفاقا به نفع منه ولی من نمیپذیرم و از اون تجربه و اون چیزی که شما تصمیم داشتید و قرار داشتید به من یاد بدین خودم رو محروم میکنم. خیلی وقتا کار تیمی، همکاری تیمی اتفاقا نیازمند انعطاف پذیری و کوتاه اومدن. تو روابط صمیمانه وقتی با دوستان صمیمیمون لجبازی میکنیم، دوستی های عمیق خراب میشن، فاصله ها زیاد میشه، چرا که قرار احترام متقابل شنیدن و پذیرش شکل بگیره و وجود داشته باشه و اینها همه نیست و من انگار همیشه انتظار دارم که باید همه مطابق نظر و میل من رفتار کنن و آدم ها رو خسته میکنن و فرسوده و آدم ها از من فراری میشن و فاصله میگیرن. پس نکته مهم اینه که پشت لجبازی همیشه شاید یه قصد و نیت بد وجود نداشته باشه، گاهی پشت این رفتار ترس باشه، ترس از نادیده گرفته شدن، ترس از شکست، یا نیاز باشه، نیاز به پذیرفته شدن، شنیده شدن و دیده شدن. و برای تغییر لازمه که علاوه بر این که من رفتار خودم رو میبینم، احساس و نیاز پشتش رو هم بشناسم. و یه سوال مهم برای خودمون اینه، آیا من دارم برای حل یه مسئله یا مشکلی پافشاری میکنم یا میخوام ثابت کنم که حق با منه و من درست میگم؟ بلوغ تو رابطه یعنی هم از خودم دفاع میکنم، هم بلدم که انعطاف نشون بدم جایی که لازمه و اصلا حفظ یه رابطه ارزشمند به همین نشانه ها و اصول انگار ربط پیدا میکنه.
بسیار عالی. خب دکتر، پس تو گروه های سنی مختلف ما لجبازی رو میبینیم و خودمون هم تجربهش کردیم در مراحل مختلف زندگیمون، در کودکی، نوجوانی، جوانی و بزرگسالی، که در هر دوره میتونه واقعا پیامدهای ناگواری رو با خودش داشته باشه و حتی در جوانی و بزرگسالی هم که شما اشاره فرمودین میتونه باعث سوء تفاهم، دور شدن افراد از هم بشه، روابط رو سست و متزلزل بکنه و حتی کاری بکنه که شخص منزوی بشه دیگه. بله. کسی میلی نداشته باشه باش معاشرت بکنه، چون احساس میکنه داره آسیب میبینه. حالا ما چطور میتونیم بدون از دست دادن عزت نفس انعطاف پذیرتر رفتار کنیم؟ چون متضاد لجبازی میشه انعطاف پذیری.
اصلا یه دلیل اینکه این کارو میکنیم اینه که ما نگرانیم که اگه کوتاه بیایم، اگه نظرمون رو عوض کنیم، ضعیف شدیم یا احتراممون رو از دست دادیم، در حالی که انعطاف پذیری نه نشانه ضعف که نشانه بلوغه و اصلا قدرت روانی ما رو داره نشون میده. اولین نکته اینه که باید من بین عزت نفس و اصرار بر درست بودن همیشه نظر خودم تفاوت قائل بشم. عزت نفس یعنی من برای خودم ارزش قائلم حتی اگه اشتباه کنم و عذر خواهی میکنم و میپذیرم. اما لجبازی یعنی ارزش خودم رو به درست بودن نظرهام گره میزنم و اون وقت اگه اشتباه کنم احساس میکنم که ارزشم کم شده. کسی که عزت نفس سالم داره میتونه بگه که من ممکنه اشتباه کنم، اما اشتباه از ارزش من کم نمی کنه و همین باور به آدمهایی که عزت نفس دارن اجازه میده که با آرامش بیشتری نظر بدن و آرامش بیشتری نظر دیگران رو بشنوند.
بله.
پس برای انعطاف پذیر شدن که نشانه این بلوغ و سلامته، اولین قدم اینه که قبل از واکنش نشون دادن یه کوچاه مکس کنیم، از خودمون بپرسیم آیا من واقعا از یه باور مهم و ارزشمند دارم دفاع میکنم یا میخوام احساس کنم که شکست نخوردم. و قدم دوم تمرین شنیدنه. ما خیلی وقت‌ها وقتی خانم خواجه نوری عزیز داریم گوش میدیم به حرف بقیه، انگار نمیشنویم، داریم دفاع میکنیم از یه چیزی. گاهی ما به جای اینکه واقعا گوش بدیم تو ذهنمون مشغول آماده کردن یه پاسخیم و شنیدن دیدگاه دیگران رو نادیده میگیریم و این به این معنا نیست که وقتی ما داریم حرف کسی رو گوش میدیم یعنی داریم قبول میکنیم حرفشو، بلکه داریم تلاش میکنیم که سخن تو رو بشنوم. و قدم بعدی جدا کردن اشتباه از شکست. آدم های روشیافته آدم های نیستن که هیچ وقت اشتباه نمی کنن. آدم هایی هستن که وقتی متوجه شدن که اشتباه کردن توان اصلاح مسیر و پذیرش اشتباهشون رو دارن. خیلی وقتها بد نیست که یاد بگیریم که بگیم که ببین من هنوزم با نظر تو موافق نیستم، اما حرفت رو میفهمم، اما حرفت رو شنیدم، اما حرفت رو درک کردم. تو فرزند پروری خیلی نکته مهمیه، یعنی من دارم به اون آدم نشون میدم که به حرفی که تو زدی، به نظری که تو داشتی احترام میذارم و یه ریشه های محکمی رو این پذیرش، این شنیدن داره ایجاد میکنه تو روابط ما، در این حال که انعطاف پذیریم. قرار نیست همیشه رو حرفمون بایستیم و بگیم که این یعنی عزت نفس، بلکه اتفاقا وقتی تو عزت نفس من اشتباه کردم و نظر بهتری رو شنیدم، آماده پذیرشم، آماده یادگیریم، آماده اصلاح نظرم هستم.
چقدر این آدم ها جذابترن و دیگران وقتی میبینن خوششون میاد، اصلا الگو برداری هم شد بکنن،
اصلا دوست داریم باهاشون ارتباط داشته باشیم.
خیلی
کنارشون امنن. کنارشون که احساس امنیت و آرامش خاصی رو تجربه میکنیم.
بسیار عالی. خب دکتر، خانواده ها چطور میتونن با رفتارهای لجبازانه کودک و نوجوان برخورد موثرتری داشته باشن؟ به قولی از سر چشمه باید قطع بشه، خوش بشه دیگه این رفتاره که عادت نشه در ادامه مکافات برای خود فرد و خانواده و جامعه درست نکنه.
دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردیم. ما گفتیم که اصلا ریشه ها برمیگرده به کودکی و نوجوانی، پس اگه قراره یه اتفاق بزرگ و مؤثر بیفته بهتره که از کودکی و نوجوانی شروع کنیم. وقتی والدین، پدر یا مادری میبینن که کودکشون یا نوجوانشون لجبازی میکنه، ناخودآگاه اولین واکنش بسیاری از والدین اینه که با بچه وارد جنگ قدرت میشن. یعنی وقتی کودک میگه مثلا من فلان چیزو نمیخوام، والد میخواد بهش بگه باید بخوای، باید انجام بدی، چون من میگم. بعد بچه کودک بیشتر مقاومت میکنه، باز والد بیشتر مقاومت نشون میده و یه چرخه معیوب و چرخه لجبازی.
دو تاشون رو لجبازی قرار
میدن. بله. اولین قدم اینه که والدین به جای اینکه فقط رفتار کودک یا نوجوانشون رو تو اون لحظه ببینن، بیان بگن این رفتار کودک من، نوجوان من، پیام پشت این رفتار چیه. گاهی پشت لجبازی کودک نیاز به دیده شدن، گاهی استقلال انتخاب کردن و شنیده شدنه. کودک مخواد با رفتارش به ما بگه ببین منم دوست دارم نظر بدم، منم ببینین، میخوام احساس کنم منم آخه یه بخش از کنترل رو دارم. و توجه به نیاز کودکمون به عنوان والد به این معنا نیست که هر خواسته ای رو داریم میپذیریم، نه. یکی از مهمترین مهارت‌های والدگری ایجاد تعادل بین محبت و مرزبندیه. کودک من به احساس امنیت نیاز داره، اما به تجربه استقلال هم نیاز داره. و یکی از روش‌های موثر اینه که والدین به جای دستورهای زیاد به فرزندشون امکان انتخاب بدن. مثلا حتی یه کوچولویی میش به جای اینکه بهش بگیم که الان لباساتو بپوش می‌خوایم بریم بیرون، میگیم بهش که دوست داری اون لباس آبی رو بپوشی یا لباس سرده. و کودک تو این شرایط احساس می‌کنه که دیده شد، شنیده شد، چارچوب حفظ شد و می‌تونه انتخاب کنه. نکته مهم‌تر حفظ آرامشه، که حواسمون باشه چه با فرزندمون، چه با همسرمون، چه با اطرافیانمون. یه وقتایی لازمه که آروم بمونیم و منعطف باشیم.
خیلی متشکرم. پدر مادر به عنوان مسئولان فرزند باید با درایت و تدبیر به این امور انشالله رسیدگی بکنن، که انشالله برداشت خوبی هم در آینده داشته باشن از تربیت‌های عالی. دوستان، انعطاف پذیری به معنای تسلیم شدن نیست. خیلی متشکرم. به پایان برنامه رسیدیم. تا فرصت دوباره برنامه آینده، در پناه امن پروردگار باشید.
خدا با
گفتم که پاک پاک همه ریختم دور.
پس فایدت ما میزنیم، تو تماشا کن.
گاهی از رفاقت‌های نادرست جان میگیرم.
اما آدمو فکر میکنن خودشون تافته جدا بافتن، هیچ وقت معتاد نمیشن.
هیچ کس تافته جدا بافته نیست، همه در معرض خطرن.
میخوای یکم تعریف بهت بگم آرومشی؟
ببین بدبخت هم میتونی معتادش کنی؟
اصلا تو میفهمی چه دردی میکشه؟
الان تو فهمید تعریف تجویز کردی؟
این مرهم زهراگین نه درمان درد بلکه نابودی جان است.
سعید ما میرفتیم تخمه میخریدیم، گرفتیم سر کوچه تخمه میخریدیم، میاریم اینجا میخوریم میخندیدیم. اینا میرن شیشه میخرن از سر کوچه، میان زیر پل میزنن اگه سرپا بایستن. شرایط اینا رو اینطوری کرده.
آسیب هایی که زیر پوست شهر جریان دارند و هر آسیب اجتماعی زنگ خطر اعتیاد است. بلای خانمانسوز که هستی آدمی را به آتش میکشد. گلیا پوچ را بشنوید. برنامه ی از رادیو سلامت، هر روز ساعت 16. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. گل یا پوچ.
از روشن کردن وسایل پرمصرف نظیر اتو، سشوار، ظرفشویی و لباسشویی در ساعات اوج بار از 12 تا 18 خودداری نمایید.
درست مصرف کنید.
با بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدررفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
شبکه رادیویی سلام.